هشتگ خبر.
ساعت 17 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. خرید تضمینی 21,000 تن کلزا در این کشور. خرید تضمینی دانه روغنی کلزای کشور در 6 استان تا 15 اردیبهشت ماه به 21,000 تن رسید. عملیات خرید تضمینی کلزا در استانهای بوشهر، خوزستان، فارس، هرمزگان، کوهگیلویه و بایرحمت و کرمان آغاز شده است. از این مقدار کلزا 24 تن در بوشهر، 19,000 تن در خوزستان، 578 تن در فارس، 624 تن در کرمان، 47 تن در هرمزگان و 462 تن در کوهگیلویه و بایرحمت خریداری شده است. ارزش دانه روغنی کلزای خریداری شده 2039 میلیارد ریال است و پول کلزاهای خریداری شده در حال پرداخت است.
نام‌آوران صنعت، روایتگر هزاران قصه پرنشیب و فراز از نامداران صنعت ایران. به نام خدا. سلام به شما هر جا که هستید و هر زمان که صدای منو میشنوید. من علی نیکزاد هستم و این برنامه نام‌آوران صنعت که از رادیو اقتصاد پخش میشه. مثل هفته های قبل پنجشنبه شد و ساعت 5 بعد از ظهر دوباره اومدیم تا شما رو با صنعتگر پیشکسوت دیگری آشنا بکنیم و قصه زندگی دیگری رو در کنار هم بشنویم و از تجربه هایی که اینجا به صورت خاطره تعریف میشه درس بگیریم. به رسم ادب و احترام به کسوت صنعتگران بزرگ کشورمون، ما خدمت این عزیزان میرسیم در کارخانه یا حالا در دفتر کار. بنابراین در استدیو نیستیم با رعایت همه پروتکل‌های بهداشتی. بریم گفتگوی امروز رو آغاز کنیم. شما هم لطفاً هر جایی از گفتگو هر نظری به ذهنتون رسید همون موقع میتونید پیامک ارسال بکنید به سامانه 30,000-3637. وقتی میگیم صنعت ساختمان فکر میکنیم یک صنعته، ولی وقتی واردش میشیم میبینیم دست کم 160 صنعت مستقل ذیل صنعت ساختمان تعریف میشه. اگه بخوام مصداقی براتون بگم، مثلا سیمان خودش یه صنعته، تأسیسات یه صنعته، در و پنجره یه صنعته، حتی اون دستگیره‌ای که روی در نصب میشه باز خودش یه صنعت جدا محسوب میشه. هفته پیش اگر یادتون باشه و شنیده باشید با جناب آقای قباییان، یکی از پیشکسوتان صنعت تولید آجر گفتگو کردیم و امروز اومدم خدمت یکی از بزرگان و پیشکسوتان صنعت تولید گچ که بانی و مؤسس تعدادی از اولین ها در صنعت هم در کشورمون، که حالا در طول گفتگو مفصل راجع به صحبت میکنیم. کارآفرین بزرگ کشورمون سید حسین سلیمی، مردی که در سن 82 سالگی همچنان اعتقاد راسخ داره که کارآفرین هیچ وقت آروم نمیگیره، قانع نیست و مدام در حال فعالیت و برنامه ریزی برای کار جدیده. در جوانی قرار بود پزشک بشه ولی چرخ روزگار یه طور دیگه چرخید. لطفاً گوش بدید به این گفتگو، جالب خواهد بود. جناب آقای سلیمی عزیز، سلام و درود بر
شما. بندم سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترمتون. امیدوارم که بتوانم نقش کارآفرینی که نام بردید رو به نحوی احسن ایفا کنم.
خیلی ممنونم آقای سلیمی عزیز که اجازه دادید در اینجا در محل کار در خدمتتون باشیم. آقای سلیمی عزیز، من میدونم که شما اصالتاً یزدی هستین ولی من هیچ نشونه ای از گویش یزدی نمیبینم در لحن شما.
بله، من پدر بزرگم در یزد بود و پدرم مدت کوتاهی، ولی بعد به تهران منتقل میشه. من متولد تهرانم، ولی نهایتا اقوام یزدی داریم و ریشه های یزدی داریم که بعضی ما با لهجه ما اجازه میده که یزدی ما شما صحبت کنیم.
حالا درست شد. آقای سلیمی عزیز، کجای تهران به دنیا آمدی؟
من یه ناحیه‌ای بود در جنوب تهران، الان دیگه افتاده جنوبی ترین شهر، در یه خیابون به نام خیابون مولوی، خیابون سعادت، محله است که در قدیم ها به هر حال محل اقامت آخر پدرم بوده و ما هم همونجا به دنیا آمدیم، ولی بعد بزرگ شده بعد از 3-4-5 سال تغییر مکان دادیم. یه محلی که اون موقع بهش میگفتن خیابان انسام سلطنه، خیابان پهلوی، دوروبر امیریه بودیم.
بله،
دیگه
بله.
اونجا بزرگ شدیم تا اینکه به امریکا رفتیم برای تحصیلات.
شما متولد 1318 هستید، چه روز و چه ماهی؟
من 4 آبان 1318 هستم.
و بعد مثلا تهران 1324 و 5 کاملا یادتونه. برامون یه تصویر ترسیم میکنید از تهران اون موقع؟
اتفاقا برای بعضی از این جوان وقتی تعریف میکنم میگم زمستون ها که میشد این کوچه های ما پر از برف بود، چون ما مجبور بودیم پشت ما رو برفش رو برف روبی بکنم بریزن تو کوچه، جای دیگه نشنه و کوچه ها دیگه میشد یه راه روی کوچیکی به محل عبور و پر از برف و آبشاهی می آمدن به عنوان آبشاهی در خونه ها داد می زدن آبشاهی آبشاهی. بعد این پیت ها رو کسانی که کمک می کردن پیش خدمت ها می رفتن می زشتن، مثلا آبشاهی 2 ریال بود یادمه، هر سطلی 2 ریال می گرفتن و می بردن، منبعی رو داشتیم می ریختن اون تو که ما از اون محل آب آشامیدنی استفاده می کردیم، ولی در نصف شب ها میرابی داشتیم که آبی که از اون بالا می آمد سرچشمه بود و طرف های خیابون های سپه فعلی یا آبی بومال فرمان فرمان بله از اونجا می آمد در جوب و نصف شبها اینا سهمیه می دادن، آب انبار داشتیم، این آب می رفت توی اون آب انبار، بعد با یه تلمبه های دستی بود که اون آب رو ما برمی گردوندیم برای استفاده خورده، ولی برای آشامیدنم اون آب شاهی بود که بعد چند سال آب لولو کشی آمد و اون موقع هم برق هم نبود، چراغ زنبوری ما داشتیم بهش می گفتن چراغ زنبوری، یه چراغی بود که توری داشت پمپ می زدیم و این وسطش اون نور می داد به محوطه که ما دور بر بودیم و هر جایی که می‌خواستیم بریم بعد چراغ بزنیم، چون تاریک بود دیگه، مثلا الان پریز برق رو بزنیم همه جا روشنش نبود. و خب واقعا خب بالاترین خیابونایی که اون موقع من یادمه بود سپه و بعدش هم دیگه امام خمینی، دیگه بیشتر از اون ما خیابونی رو یادمون نیست که بود. بعد که درس میخونیم دیپلم میگرفتیم این بولوار کشاورز که یه مدتی هم بولوار الیزابت اسمش بود و
خیلی قدیمتر هم بگفتن آب کرج.
اونجا یه رودخانه بود که آب میمد و اون باغ جلالیه بود، از سواری بود دل شماری که الان پارکیست که
پارک شد
دیگه، اون بالاها اصلا دیگه بیابون بود و چی نبود. خب ما که بالاخره اون موقع درشکه بود، ما سوار درشکه می شدیم و اینا، ولی پدرم چون کارخونه داشت یه دونه جیپ از این ویلیزا داشت که می رفت سر معادن با اونها، بعد می رفت که سر معادن که صبح می رفت مثلا شب هم دیر وقت می رفت، یه دونه جیپ ویلیز من یادمه.
شغل پدرتون چی بود؟
پدر منم هم صنعتگر بود، تو کارخونه جات معادن گچ داشت و کارخونه سنتی گچ داشت و اون معادن گچی که الان مسگر آباده وسط نشده حاشیه تهران، سنگ رو استخراج میکرد به کلیه کورپزها میداد، اسمش کورپزی بود، میداد به کورپزها در دوروبر هاشم آباد اون طرف ها زل میدون افسریه جنوبیشه الان پارک شده و اینا، کورپزها همه اونجا بودن، آجرپزها و گچپزها و اینا که سنگ گچ رو از اونجا که اوائل مثلی که من یادمه 3-4 سالم بود با گاری می بردم، بعد کامیون های استودی بکر اومد و تک کامیون ها اینا رو هم می کردن می بردن، در سن 7-8 سالگی دیگه شده بود اتوبوس و اینا رو تحویل می دادم به کروپزاد، سنگ رو می پختن با نفت سیاه که دودی هم می کرد، شد قیامتی هم بود با نفت و اینا، بعد اون سنگ رو خورد می کردن آسیاب می کردن بد میشد گچ که الان مدل جدید که بعدن توضیح بدم که درست عکس شد دیگه. حالا اول سنگ رو خرد میکنن بعد پخته شدهش رو نرم میکنن. اون موقع سنگ رو میپختن برای اینکه آسیاب سفت چیز کراشرهای خوبی نشن که سنگ بزرگ رو خرد کن، مجبور بودن که بپزن که نرم شه، بعد با پتک دستی میزدن اینا رو خرد میکردن و بعد میدادن با آسیابی که اولش آسیاب سنگی بود، بعد شد آسیاب چکشی که مثلا پدر من مثلا میگفتن آسیاب چهار چکشی داره که سنگ خرد میکرد، بعد تو جوال بار گاری میکردن تحویل میدادن، بعدم شد تو جوال بار کامیون میکردن. که بعد از اینکه بنده از امریکا برگشتم این مدل رو منسوخ کردیم و بعد گفتیم اگر میخواین کارخونه درست داشته باشین در سال 1347 بعد کارخونه صنعتی داشته باشین، که پدر رو راضیش کردیم که اون سیستم رو کلا تعطیل کرد و ما رفتیم دنبال کار.
به اونجا خواهیم رسید. چقدر خوب یادتونه با اینکه سنتون کم بود، ولی فرایند کاری کارخونه پدرتون خوب یادتونه.
تابستونا که ما مدرسه نداشتیم بابام ما رو میبرد توی کارخونه، خودش میرفت مشغول اون کار چیز میشد، ما هم تو اونجا میشستیم تماشا میکردیم. این گاری ها میمدن اونجا وای میستدن جوال گچ بار میکردن، ما تماشاگر بودیم. 4-5 سالگی درست یادم اینا رو.
دیگه ساخت و سازم توی تهران زیاد شده بود، برای همین مشتری کارخونه پدرتون آروم آروم زیادتر میشد.
علی هم موقعی که ایشون بالاخره مشغول این کار بود، خب باعث شد که در سال 1331 ثبت کردن شد یه شرکت بزرگی. درست هنوز نیمه صنعتی بود ولی دیگه باز کامیون اومده بود و سنگ شکن اومده بود و پیکور ما بهش میگیم، سنگ رو دیگه با پتک خود نمیکردن، پیکور بود از همینا که آسفالتاری میکردن تق تق صدا میکنن، با اینا سنگ رو خرد میکردن کوچیکتر میکردن که بتونن هم کنن، با دست بارگیری میکردن اینا رو، سنگا رو با دست مینداختن تو گاری یا توی کامیون میوردن تو. بعد که این پیکور اومد کوچیک شد، لودر مد شد که با لودر بریزن توی،
و اینا برای شما خیلی جذاب بود.
تحول این مراحل که مثلا ظرف بگم حدود 17 سال 18 سال دیگه من بودم که رفتم به امریکا، همه این مراحل دیدم که با جوال چجور گچ رو پولی میکردن، دود و سیاه کار، اصلا همه افرادی اونجا کار میکردن به خاطر آلودگی محیط سیاه رنگ بودن، یعنی گچ دوده های گچ سیاهشون میکرد. بعد حالا میریم میبینیم همه
خیلی فرق کرده. آقای سلیمی خواهر برادر؟
بله زیاد ازام شده. من از خودم یه دونه برادر بزرگتر دارم که هنوزم حیات دارن الحمدلله، و یه خواهر، و بعد از خود منم 4-5 دادیم، جمعا 8 نفر.
ولی شما فرزند سوم؟
سوم هستم.
برادر بزرگم کنار شما می اومد توی اون کارخونه؟
اونم دیگه با هم بودیم دیگه، اون خود بزرگتر از من بود، 4-5 سال بزرگتر بود. بالاخره مثلا یادم تیرکمون هم داشت، می رفتیم توی کارخونه گنجش شکار ما نگاه می کردیم تماشا می کردیم.
می دونید چرا از زمان کودکیتون دارم سوال می کنم؟ می خواهم ریشه های موفقیت صنعتگر و کارآفرین بزرگ رو توی خونه و توی زمان کودکی پیدا بکنیم. برای همین میخوام ازتون بپرسم که خونتون چه شکلی؟ طبیعتاً ویلایی بود دیگه، اون زمان که آپارتمان نبود.
نه ویلایی بود، البته اون خونه که پایین داشتیم در خیابون مولوی که بعد تا 3-4 سال من بیشتر اونجا نبودم، تا 5 سال فکر کنم. بعد که اومدیم تو خیابون انسان سلطنه، یه خونه بزرگی بود که مال خود انسان سلطنه بود، فروخته بود، گشته بود برای فروش و چند دست شاد گشته بود که پدر من خرید، بزرگ بود و از اون خونه های قدیمی که سقف های 6 متری و درهای 6 متری. و خیلی جالبه که ما اون موقع میرفتیم حموم عمومی، بعد اینجا که اومدیم تو این خونه جدید یه مخزن چیز داشت، زیرش رو هیزم گرم میکردیم و لولی کشی شده و دوش داشت و خودمون داخلمون همون داشتیم و کاشی های سفید. خیلی برای ما چیزی جدید، چون ما همیشه میرفتیم همون عمومی قبل از این مون.
ولی تعداد کمی از مردمی همچین امکاناتی داشتن.
بله نه چیزی. من فکر میکنم اون موقع تو گروه مثلا دوستانی که داشتم هم کلاسی همون تقریبا فکر میکنم من یکی یا دوتا بیشتری این امکانات رو نداشتم. همشون همون میره هنوز میرفتن.
بله. از مادر برامون بگید.
مادرم هم که اصالتاً یزدی نیست، چون اصالتاً پدرش در تبریز بودن و از صراف ها و اینا، و ایشون خانه دار بودن صرفاً، هنوز هم حیات دارن. ایشون 101 سالش الان، الحمدلله هنوز دهوازشون خیلی جمع و جور نیست، ولی ما رو هنوز قدیمی ها رو میشنزه، منو که میبینه باز بالاخره میشنزه.
پدرم فکر میکنم 99 سال،
پدرم 99 سالش بود که فوت کردن سال 77.
شما بیشتر شبیه مادرید یا بیشتر شبیه؟
بیشتر من میگن کپی پدرم.
این خصلت سخت
شکلی و مو و نمیدونم شکل دارم.
حالا ظاهری که به کنار،
یعنی هم مادرم بعضی موقع میگه اینو بابات شدی صبح زد ولو وقت زد، من هنوز پنج صبح باید برم بیرون و شبم ساعت 10-11 و همین سنه الان ده جای مختلف مشغولم، ولی هنوز وقتی ده زودتر بخوام برم ناراحت هم، ده که میرم راحتم.
آقای سلیمی پدرتون نگفت که بیا تو کارخونه کار کن و مدرسه نرو؟
نه،
چون شما دبستان رو رفتید. بله، سر موقع هم رفت.
بله، ایشون همیشه میگفت درس بخونید. خودشم الحمدلله طبع شعرش خیلی خوب بود، میشست بعضی موقع شعرم مینوش تا کلاس مثل که موقع اکابر بوده و بعد نمیم یه مقداری خونده بود، ولی کتابای خیام و اینا شعرها رو خیلی قشنگ میخوند و خودشم مینوش. ما الان شعرهاشو جمع کردیم که واقعا معنی داره، و همیشه میگفتش که من غنی نیستم ولی مستغنیم. این همیشه به این دوستان ما میگفتیم غنیه مستغنیه، یعنی که من به اندازه کافی دارم ولی غنی نیستم. این همیشه به دوستانشون به این میمنسد
ولی بی نیازم از دیگران.
این در مسئلهاش خیلی خوب بود، یعنی واقعا آموزنده بود خیلی چیزاش.
خب دبستان کجا رفتید آقای سلیمی؟
دبستان پدرم خودش یه دونه مدرسه داده بود به مؤسسه آموزشی تو همون بغل خونم بود، کلاس مثلا 6 سالگی من که بودم مثل کلاس اول رو اونجا رفتم دیگه. آره، یک سال اول رو من اونجا رفتم، نه بیشتر، من کلاس اول همون مدرسه رفتم، بعد اون مدرسه شد دخترانه. بله، همون تو بغل خونمون بود، ملکش رو با ما اجاره داده بود به مدرسه. بعد یه مدرسه سعادت تو همون محله خودمون بود که من مدرسه دبستان تا کلاس سوم فکر میکنم اونجا بودم. آره چهارم به بعد اومدم توی خیابون امیریه که اومدیم انتظام سلطنه، میرفتیم مدرسه رشدیه و دبستان، و بعد دبیرستانم رفتیم شرف که همون نزدیک خونه ما بود انتظام سلطنه.
اون زمان وقتی توی کوچه ها خیابونا راه میرفتین، دلتون میخواست چی کاره بشید؟ فکر میکردید در آینده چه شغلی رو پیشه میکنید؟
ولی من توی درسام به دلایل مختلف خیلی دوست داشتم طبیب شم، یعنی واقعا تای دل
پزشک
بشم. مثلا توی درس طبیعی که داشتیم در درسامون، تشریحی که میکردم به قورباغه‌ای که میوردن اونجا تشریح میام، اینو با خودم میبردم خونه تا صبح با این ور میرفتم که قلبش رو چیکار کنیم. من از کلاس پنجم از چهارم دبیرستان همه بهم گفتن آقای دکتر. خب امریکام که رفتم اولش سال اول پریمت خوندم و بعد دیگه تغییر رشته دادم.
پس علوم طبیعی اون زمان تجربی رو میگفتن طبیعی.
دیپلم اونجا سیکل اول داشتم و سیکل دوم. دوره ما اول سیکل اول بود تا کلاس 9 بود و سیکل دوم بود 10 و 11 و 12.
بله،
12 کلاس که اون رو داد و دبیرستان شرف بودم. خیلی هم دوست داشتم که مثلا طبیب شم، عشق من بود، ولی خب نهایتا این رشته رو خودم انتخاب نکردم، ولی دختر من بالاخره اون انتخاب کرد.
آقای سلیمی اگر بخواد یاد بکنید از یکی از معلماتون در دوره تحصیل، دانشگاه نه، دوره 12 سال، یاد کی میفتید؟ کدوم یکی از معلماتون؟
ما یک معلم طبیعی داشتیم که آقای میرهادی بود، خودش کتاب طبیعی رو نوشته بود که معلم اونم بود. خیلی ما رو عشق و علاقه به تحقیق میذاشت. یه آزمایشگاه هم داشتیم، بیادیم تو آزمایشگاه انواع اقسام سنگ ها اینا رو میورد که مثلا چه خاصیتی داری. خیلی ما رو به تحقیق و علاقه من به مطالعه بیشتر، خیلی که من بعضی موقع توی آزمایشگاه خصوصی میموندم، مثلا که 2-3 ساعت به این سنگ های معدنی که ارده بودن اونجا اسمش رو شنوشتم ور میرفتم. من خدا رحمتش کنم بسیار هم خودش کتاب طبیعی رو نوشت، معروف بود دکتر امین میرهادی که بعد رفت دانشگاه هم درس میداد. من از ایشون خاطرات خوب دارم، خیلی علاقه من، چون هم از دانشگاه صحبت میکرد بر ما، چون اونجا هم درس میداد ما رو برای اینکه سریع ورود کنیم به دانشگاه علاقه من میکرد که در دانشگاه برین اینطوریه اینجوریه، تحقیقات آزمایشگاهی. من خیلی تو این آزمایشگاهی که میادم دوست داشتم بمونم، بیشتر خودم کار کنم.
فکر کنم اونجا تصمیمتون رو گرفتید که دیگه قطعا پزشک میشید.
خیلی به آزمایشگاهی که خب بالاخره میدونم اون موقع که سینما اینا که فیلم و اینا که زیاد نداشتیم، تلویزیون ببینیم اینا، فقط خانواده‌ها که میمدن. قلمخوشی هم داشتیم دکتر چشم پزشک بود، خیلی معروف شده بود اینا، همش دلم می‌خواست مثلا ما پزشکشیم معروف شیم.
حالا گفتید سینما، همون زمانی که شما کلاس 4 و 5 دبستان بودید عملا سینما به شکلی که امروز می‌شناسید؟
بله سینما بود، ولی آموزنده چیزی نه، فیلم های مختلفی از خارج می اومد، موقعی که ایرانی نداشت، فیلم های خارجی امریکایی زیرنویس.
بله.
ما اوایلش که مثلا صامت بود، یکی اومد تازه میگفت که چی میگه برام. چند تام سینما بیشتر نداشتیم، هم تو خیابون امیریه سینما نور بود که ما بعضی موقع میرفتیم دو ریال میدادیم سینما اگه مثلا فیلم تماشا کنیم، تارزان از این فیلم ها بود.
بله بله.
بعد البته ما آخرا من یادم کلاس چهارم بودم که مثل که تلویزیون اومد و ما هم خریدیم، از اون سری اول نشستیم نگاه کردیم، ازاستاد مثلا 35 اگر تاریخ یادم باشه، یادم ما تلویزیون داشتیم که کوتاه بود، ساعت 8 شب شروع میشد 10 تموم میشد یا 6 شروع میشد، 2 ساعت بیشتر برنامه نه، تلویزیون ثابت بود دیگه.
بله بله، دارم فکر میکنم که تلویزیون ثابت مثلا مربوط به 1337 احتمالاً.
آره همون 36 37 من یادم.
ولی جالبه که هیچ کس اون موقع تلویزیون نداشت.
خیلی از اون همسایه‌ها ما تلویزیون همه می‌دادن تو اتاق دور هم جمع می‌شدیم تلویزیون تماشا می‌کردیم.
شما پسر بچه شیطونی بودید یا درونگرا بودید؟
نه من خیلی شیطون نبودم، من خیلی میگفتم مؤدبه و اینا، من خیلی مؤدبه میگفتم، از کسایی که آداب و رسوم رو از بچگی حفظ میکنم، من خودم بودم و این روحیه رو من روز حفظ کردم. بسیار دوست دارم که مؤدبانه با افراد برخورد بکنم.
بله.
و یکی از خصوصیات من هم همینی که در جایی که هستم همه میگن که این چقدر با آرام صحبت میکنه، چه آرامشی درش وجود. بچه هم همینطور شده مثل خودم هاشد. البته بابام چون با کارگر رو نه، اون موقع بدارم من یادم 600 تا کارگر داشت، خیلی بود، یعنی یکی از افرادی بود که معروف بود دیگه، چه 600 تا کارگر داشتن تو معادن، اون کارهای سخت با پتک و تو تونل و سنگ خورد کردن،
می طلبه که خیلی خشن بوده باشن احتمالا سر کار.
من وقتی بابا می رفت سر کار، مدام یه دن کامیون داشت می رفتن یه نونبایی 200 تا بربری می خریدن
ماشاءالله،
اینا رو پر می کرد می رفت سر معدن که به اینا بده، بعد باش بار می آوردن شب، یعنی دو کار انجام، صبح با ماشین می رفت، بعضی هم توش سوار می شدن عقب و جلو که برن سر معدن. البته الان نزدیک مسکر آباد بود، مثلا شاید مثلا 10 کیلومتر فاصله داشته باشه با میدونه خراسان.
بله.
معادن ما اونجا بود. ولی الان که دیگه شده میدون افسریه و دور و بر اونجا بود دیگه.
بله.
جایی بود بهش میگفتن گردنه تنباکویی.
اوتال نشده بود.
درست هم گردنه تنباکویی، معدن مسکر آباد اونجا بود. بعد تنها معدن سنگیگچی بود که نزدیکترین به تهران بود. سالیان سال هم ازش استخراج میکردم، بهره بردارش بابام. از اونجا دیگه کم کم کارخونه رو رشد دادن و گسترش دادن و ما بعد از اون دو تا معدن هم به فاصله 20 کیلومتری اونجا بود که ما وقتی من رفتم گشتم از اون معدن سنگش می‌بردیم، چون این دیگه افتاد داخل شهر، خیلی نمی‌شد، انفجار کرد و سر صدا کرد.
بهترین خاطره که از اون دوران، چه مربوط به کارخونه پدرتون چه مربوط به مدرسه، تو ذهنتون مونده که شادتون می‌کنه یاداوریش برام بگید.
من یادم به کوچیک بودم، مثلا همون 10-12 سالی بودم، وقتی میرفتم تو کارخونه عشقم این بود که اون منبع آبایی که درست کردن یخ مینداختم توش، میریختم توی یه ظرف میبردم به اینا که کار میکردن یکی یکی میدادم. خیلی عشقم بود که آب به اینا بدم که دارن مثلا جوار گرفته داره گچ پر میکنه، رنگش هم همش گچیه، من این کاسه کاسه آب به اینا میدادم. خیلی دوست داشتم کمک کنم، یعنی علاقه مندی من هنوزم هست، من هنوز جزء گروه هایی هستم که در کمک کردن کوتاهی نمی کنم. مؤسسات مختلفی هست که من کمک میکنم، خیلی ها، من مخصوصا اون مدرسه که مثلا بابام داشت، من میدیدم که چقدر مردم دوست دارم بیان برن تو مدرسه، میگفتم چه چیز خوبی این همه میان برن تو این مدرسه درس بخونن. من کارهای کمک کردن به اجتماع رو خیلی دوست دارم و الانم واقعا الان یکی از کارهای عشقم همینه که مؤسسی باشه بخواد مثلا کاری انجام بده، ما هم بریم مثلا حضور داشته باشیم، فکر بدیم اگه امکاناتی داریم امکاناتم بدیم.
خب میرسیم به دیپلم. زمانی که دیپلم گرفتید احتمالا با معدل خوب هم دیپلم گرفتید ها؟
خیلی خوب
تجدید و اینا که نیوردید؟
نه، به دو سه دلیل. اونجا یه قانونی بود که اگر شما تا شهریور اون سالی که ما دیپلم رو میگرفتیم بعد میرفتیم سربازی، یعنی شهریور ما که اگه تجدید میوردی بس شهریور باید میاد، بنابراین ما درسمونو میخوندیم که ضمن اینکه جزو بتونیم. درست سال 1338 که خرداد ماه مدارس تعطیل شد، من توی تیر ماه رفتم به امریکا.
فکر اینی که از ایران برید خارج از ایران تحصیل بکنید پیشنهاد کی بود؟
اون موقع عشق به درس خوندن خارج در گروه های جوان های ما، دوستان ما بود. خانواده هم بعدشون نمیدن، پدرم منشون میگفتیم بهتر به خارج درس بخونم. خودم هم خیلی دوست داشتم که برم خارج درس بخونم.
برامون تعریف میکنید چی شد که رسیدید تا به فرودگاه؟ فرودگاه مهرآباد هم تازه افتتاح شده بود فکر میکنم.
موقعی ما اصلا هواپیما زوار نشد،
تیاره.
البته شانسی ما اون موقعی که می‌خواستیم بریم این فرودگاه مهرآباد، قبلش قلعه مرغی بهش میگفتن، بغلش بود که پدرم موقعی که میرفت کارخونه بخره، من دبیرستان بودم، خب پدرم اولی کارخونه آجرم از چکسلواکی آورده بود که کارخونه بهشتی نزدیک همین بهشت زهرا بود. اون موقع من مثلا سال 9 دبیرستان بودم، مثلا شاید 15 سالم بود. پدرم رفت خارج، اون موقع از اون فرودگاه یه ملخیا بود و که ایشون با چند تا مهندس رفتن که انتخاب ماشینالات و این چیزا رو هم فرودگاه ما رفته بودیم فقط دیدن هواپیما، ولی هیچ ما سوار نشده بودیم هواپیما در داخل، بلد نبودیم.
محلش همین محل مهرآباد فعلی،
همین مهرآباد پشتش بود، یعنی قبل از اونجا بهش میگفتن قلعه مرغی، از جاده پایینم بود، بعد این جاده بالایی باز شد که از بالا من اون جاده مخصوصه، یه جاده جنوبی بود، قلعه مرغی از اون پایین میرفت. اینکه بالاخره ما رفتیم
شد خرداد 1338.
بله خرداد 1338
که شما بلیط گرفتید و مادر و اینا بیتابی نمی کردن.
خب همه تو خانواده، اولین نفر بودم تو خانواده، نه تو خانواده، تو فامیل، من دایی و خواهر همه جمع شده بودم، شاید مهمونی که ایشون مقدر خارج، بالاخره هر کسی بله. کم میرفتن. خیلی جالبه که مثلا هواپیما سوار نشد، خب ما نمیدونستیم چیکار کنیم، اتوبوس سوار شده بودیم، گاری سوار شده بودیم، پدرم همیشه ماشین شخصی داشت که ما مثلا بعضی موقع مدرسه میرفتیم هم میواد ما رو میذاشت رانند، نمیدونستیم داریم توی دنیایی میریم که اصلا نمیدونیم چیه، یعنی واقعا برامون عجیب.
قبلش به ما توضیح بدید که اون طرف و یعنی مقصد و کی هماهنگ کرده بود، یعنی آیا میدونستید که برسید به مقصد، کجا میخواید برید، خونه ای کی برید؟
جمعیت کسی در امریکا فکر نمیکنم بیشتر از اون موقع 700 نفر میگویدن در سراسر امریکا بودن.
700 میلیون نفر.
نه 700 تا ایرانی.
700 تا ایرانی. بله بله.
بنابراین قمخشی ما نداشتیم که مثلا متکی بشیم به قمخشی که بتونه کمک کنه. چیزی رو که برای ما بود، یک آشنایی برادر من یه دوستی داشت که ایشون یه خانم امریکایی داشت، زن امریکایی گرفته بود، اونجا نیویورک مونده بود که منم رفتم بیا 3-4-5 روز اول پیش اونا و بعد رفتم به دانشگاه واشنگتن.
خب بریم تو مهرآباد. خب ببینم که اولین بار که مواجه شدید و سوار شدید
و حال این خانواده ما همه اومده بودن فرودگاه و خداحافظی و اون موقع الان کم شده، ولی اون موقع وقتی یک کسی میرفت دیگه ازن شاید 50 نفر ورود میامدن که ایشون مقاد بره. جالبش اینه که مثلا یه اتفاقی که افتاده بود، مثلا در یه جایی که مال سوار هواپیما کردم و نمی‌دونستیم مثلا کجا باید بریم، صندلی چیه، بالاخره اینا رو تمرین نکردیم، ولی خب بالاخره یه شمارش به ما میدادن. انگلیسی من بد نبود، اتفاقا یکی از چیزایی که بود من دبیرستان انگلیسیم خیلی خوب بود.
حرف می‌زدم. زبانو یاد گرفتید اون
زمان؟ من زبان تو همون دبیرستان که بودم خوب دوست داشتم مثلا زبان انگلیسی رو، از همه تو کلاس همیشه نمره من انگلیسیم بالاتر. همینجوری دوست دارم، علاقه دارم. و خب توی خود